بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام مجتبی علیه السلام، همه صلوات و بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب ما چون شب تولدم هست، شایسته است که از پدر آسمانیمون حضرت مجتبی علیه السلام بگیم، و چون امشب بعد از افطار ما خب جشن رو داریم و مراسم سخنرانی و جشن هست، بحث درباره شخصیت امام مجتبی رو میذاریم برای اون ساعت و در این جلسه از فرمایشات نورانی ایشون استفاده میکنیم. مطالبی که ایشون برای ما به یادگار گذاشتن فوق‌العاده شیرین و زیباست و فرمول‌های بسیار بسیار قدرتمندی رو حضرت مجتبی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشته، به خصوص در مباحث انسان شناسی، شخصیت شناسی، مباحث اخلاقی، مباحث اجتماعی سیاسی. فوق‌العاده فرمایشات ایشون راهگشا هست و بسیار کمک میکنه به انسان. من چند تا روایت رو انتخاب کردم که خدمتون عرض میکنم. اولین فرمایش این استش که درباره روابط انسانی است که الغریب من قربت خل موده و ام بعد نسبه و البعید من باعدت خل موده و ان قرب نسبه لا شیء اقرب من ید الى جسد و ان الید تغل و تقت و تحسن. چقدر زیباست. انسان ها در ارتباطشون با انسان های دیگه خیلی وقتا برایشون سوال پیش میاد، دوچار مشکل میشن که مثلا حالا این آدم رو من با این تعلقی که بهش دارم، پسرمه، دخترمه، همسرمه، بابامه، مادرمه، پسرمومه، پسرخالمه، دختر داییمه، دختر خالمه، باش چیکار کنم؟ دوستش داشته باشم، نداشته باشم، چیکار کنم باشم؟ یا یه غریبه گاهی وقتا تو زندگی انسان میاد که آدم حس میکنه این غریبه یه غریب آشناست، یعنی یه غریبه هستش که از داداش نزدیکتره، از خواهر نزدیکتره. گاهی وقتا آدم حس میکنه که این از بچه آدم به آدم نزدیکتره. یه عروس میاد، گاهی وقتا انسان فکر میکنه که تو دل پدر مادر شوهر این هستش که این از بچه ما مثل این که به ما مهربونتر و نزدیکتر و کم آزارتره. یه داماد یه موقعی توی خونه میره، پدر زن مادر زن میگن که این آقا داماد احساسمون باش راحت تر از بچه خودمون هستیم. من خیلی وقتا خانواده ها رو میشستم که انقدری که میتونن به دامادشون رو بندازن، از دامادشون کمک بگیرن، از بچه خودشون نمیتونن کمک بگیرن. اینجوریه. حالا حضرت یه قاعده میده که تکلیف ما رو خیلی روشن میکنه توی این روابط. ما نمیدونیم واقعا با این ائمه چه بکنیم. یعنی اگر سجده جایز بود انسان باید به اینا سجده میکرد. آینه های خدا، مظاهر خدا در روی زمین، کلمه شوخی نیست، همه مظهر خدا روی زمین، خلیفت الله، مثل اعلی. چقدر ما با سعادتیم که خداوند اینها رو هم پدران ما قرار داده، خانواده اصلی ما قرار داده، و هم امام ما قرار داده. چقدر باید خوشحال باشیم از این که ما اینها رو داریم و اینها کس و کار ما هستن، نسب ما هستن، کس و کار ما هستن. کی میتونه اینجوری با ما حرف بزنه؟ کی میتونه برای ما اینجوری علم به ما بده، بیاموزه به ما، ما رو روشن بکنه، ما رو هدایت بکنه، حکمت به ما یاد بده، اصول انسانیت، اصول حرکت به ابدیت و آخرت به ما بیاموزه؟ هیچ کس نیست غیر از این انوار طیبه. و خیلی خوب هستش که ما در ارتباط با حضرات موانع رو از دلمون برداریم، موانع رو از ذهنمون برداریم که اون تعلقه و اتصاله رو درکش بکنیم. مشکل از ماست، تو خود حجاب خودی از میان برخیز. اینکه کسی نمیتونه بهتر از بابا مامان و همسر و برادر خواهرش به حضرت مجتبی تکیه بکنه، نگاه بکنه، عاشقش باشه، دلتنگش باشه، یعنی که انسان ظلم کرده به خودش که امام حسن نداره. بله بله، بعضیتون دیگه از بچگی تو مجلس امام حسین بزرگ شدن، یه حس خوبی به امام حسین دارن، امام حسین رو مال خودشون میدونن، خودشون از امام حسین میدونن. ولی میبینیم که بعضی در اثر بی‌معرفتی، کمکاری، تنبلی و بی‌حوصلگی این حس رو مثلا نسبت به امام مجتبی ندارن، نسبت به امام سجاد ندارن، نسبت به امام باقر ندارن. این یک فاجعه است، یک فقدان عظیم هست تو زندگی انسان که انسان نداره اینها رو. نداشتن اینها کم نیست، نداشتن اینها از نداشتن زن، از نداشتن شوهر، از نداشتن پدر، از نداشتن مادر، از نداشتن مال سنگین‌تر و سخت‌تره برای انسان، خسرانش خیلی بیشتره. داشتن رو قبلا هم در دروس انسان شناسی معنا کردم. داشتن یعنی که مثل شما الان فرض فرمایید میگید که من، وقتی شما با وجود کسی این حس رو داری که بی کس نیستی، غریب نیستی، یعنی داری اونو، میگم الان مشکل مالی پیدا کنم میرم به پدرم میگم، به داداشم میگم، به خواهرم میگم، دارم اونا رو، بهشون تکیه میکنم، مشکلی برام پیش نمیاد. الان اگه ورشکست بشم، تمام ثروتمو از دست بدم، همه خونم زیر و رو بشه، نابود بشه، که انقدر خونه هست من برم توی زندگی کنم به راحتی. این مشکل مالی داشته باشم، تامین معاش نتونم بکنم، انقدر آدم هستن که برای من هزینه کنن معاشم تامین بشه. اگه 5 تا 10 تا دوستامو از دست بدم، یه عالم آدم دارم که دوستای من هستن، اصلا من تنها نمیمونم هیچ وقت. این یعنی داشتن. داشتن یعنی که بتونی روش حساب بکنی، رو عشقش، رو مودتش، نه فقط محبت ها، روی مودت. مودت گفتیم بالاتر از محبته. دوست داشتن فقط نیست، دوست داشتنی هست که پاکاری میخواد، مثل زن و شوهر که علاوه بر اینکه همدیگر رو دوست دارن، چی هم نسبت به هم پاکار هم هستن، مثل بچه و فرزند، دو تا خواهر برادر، یه تعلقی داره که این تعلق باعث میشه پاکار هم باشن، نمیتونن هم دیگه رو حذف کنن و اساسا نبینن. خوشباله یه کسی که وقت بذاره تو عمرش معصومین رو مال خودش بکنه دیگه، پیغمبر و امام صادق و امام جواد و امام هادی و امام نمیدونم عسکری و اینا نداره، همه 14 معصوم مال این بشن و بتونه باشون ارتباط صمیمی شخصی پیدا بکنه. این میشه داشتن. یک کسی که نداره خیلی آدم عاجز و بی عرضه و مسکینی هست، آدم فقیری هست. یک کسی که نفسی که امام مجتبی نداره مسکینه، ولی امام حسین هم داشته باشه نداره امام حسین. ما باید تو ارتباط با خانواده آسمانیمون ورای حتی 14 معصوم انبیا یه طوری یک جوری زندگی کنه آدم که وقتی از این دنیا رفت چهره به چهره ابراهیم خلیل الله میشه، بشناسدت، بشناسیش. بی بابا هم رابطه داشتیم تو دنیا، با هم رفت آمد داشتیم، چشمت میخوره به کلیم الله، موسی کلیم الله، پیامبر اولوالعزم خدا انتخابش کرده سلام الله علیه اجمعین، برای مکالمه خودش، برای همسخنی خودش. انقدر عظمت داره این شخصیت، وقتی روبرو شدی باهاش داشته باشیش، داشته باشیش. وقتی از اینجا وارد نظام برزخی میشی، بیاد ملاقاتت، بگه خب خوش اومدی، بیاد بهت سر بزنه، بیاد تو بهشتت دعوت کنه تو رو تو بهشتش. داشتن خیلی مهمه. صدیقین، انبیا، شهدا، صالحین، انسان باید درست زندگی بکنه. برای عاشقی وقت بذاره، برای ارتباط وقت بذاره. ما خیلی وقتا عمرمون و وقتمون تلف میشه برای ارتباط با موجودات جمادی، ثروتمندا، پولدارا، کارخونه دارا، شرکت دارا، رؤسا. عمرمون تلف میشه قرب این آدم باشیم، معنوس با این آدم باشیم، این آدم ما رو بشناسه، این آدم ما رو تحویل بگیره. یا نه، مثلا آدم های گیاهی، فلان ورزشکار، فلان قهرمان، اینا مثلا ما رو بشناسن، تحویل بگیرن. یا آدم های حیوانی، کسی که شؤونات حیوانی دارن، رئیس جمهور، وزیر، نمیدونم نماینده مجلس، شؤونات حیوانی دارن، عمرمون تلف میشه. فلانی منو میشناسه، من نمیدونم تو دفتر تلفنم 50 تا از اینا دارم، اینا خونه هر کدومشون میتونم برم اینا خونه ببینم باشون عکس دارم، این جدام عقده میشه آدمی برن هی عکس بگیره. این تنزل شخصیت آدمه. بعضی با حالا دانشمندان اینجوری هستن و علما اینجوری هستن، باز این شرافتش بیشتره. اما وقتی بهش بگی شما با چند تا امام، با چند تا ولی خدا، با چند تا پیغمبر، با چند تا شهید، با چند تا از صدیقین اولیای الهی تو رابطه شخصی داری، چند نفر میشناسنت، با کیا رفت آمد داری، میبینی این آدم فقیره، این آدم مسکینه، این آدم بهش بگی مثلا اگه الان روبرو بشی با امام مجتبی میشناسدت، بله خب علم امام داره، پدر ماست، میشناسه، ولی ما این شناخت با اینکه راه داری باهاش یه داستان دیگه است، باش رفیق باشی یه داستان دیگه است. این بدبختی ماست که عمرمونو توی تقرب شرکامیز با آدمهای تلف کردیم که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه ضرری میزنن نه نفعی میرسونن، هیچ دارایی نداریم. یک کسی که مجتبی دارایش نیست، یکی که از زهرا دارایش نیست، یکی از خدیجه دارایش نیست، یکی که نرجس خاتون دارایش نیست، یکی که زینب کبرا دارایش نیست، یکی که از معصومه دارایش نیست، یکی از که علی اصغر دارایش نیست، یکی از که سکینه دارایش نیست، این باخته، هیچی نداره. شیطان هم میاد ما رو همش مشغول بدبختی های جمادی و گیاهی و حیوانی ما میکنه که من اینو ندارم، آی بدبختم، آی بیچارم، آی نمیدونم الان گرفتارم، من اینو میخوام، من اینو کمبود دارم، یا نهایتا نداشتن های علمی تا اصلا نفهمیم که نداشتن حقیقی یعنی چی، داشتن حقیقی یعنی چی. ثروتی که ما باید با خودمون ببریم تا ابدیت، تا آخرت، یعنی چی؟ ابدیت شوخی نیست، شوخی نیست. لذا اونی که ما باید براش هزینه بکنیم و وقت بذاریم این ارتباطاته با خاندان خودمونه، با اصل و نسب خودمونه. همونطور که اگه یه کسی الان با بابا شکراب باشه، اعصابش خرد میشه، قصه داره، با مادرش، با داداشش، با همسرش اعصابش میریزه به هم که ما رابطه اون شکراب شده الان و براش مهمه و مثل یه خار تو گلوش مونده تا این مشکل حل بشه، انسان باید این خار در گلو رو تو ارتباط با غیب داشته باشه، تو ارتباط با خدا داشته باشه و قصه بخوره براش قصه بخوره که آقا من بالاخره با غیب چی کار کنم، من الان چقدر با فرشته ها میتونم دوست باشم و رفت آمد داشته باشم، با جبرئیل علیه السلام، با میکائیل، با اسرائیل، با اسرافیل، فرشته های مقرب الهی، از اولیاء الهی هستن، عباد و مکرمون هستن، معصوم هستن و چقدر اینا دوست و رفیق بازن، مهربون، دوست، رفیق باز. ما وقت نداریم برای عاشقی، وقت نداریم، نه اینکه از طرف اونا منعی وجود داشته باشه، از طرف اونا اصلا منعی وجود، اونا هیچ وقت به ما نمیگه شما لیاقت رفاقت با ما رو ندارید، شما نمیدونم تو کلاس ما نیستید. زمینی ها به برای ما این محدودیت ها و شرط و شروط های ارتباطی رو میذارن، این چیزای اینجوری رو دارن، اما اونا نمیذارن. اونا همیشه ما رو دعوت به دوستی و انس میکنن. مشکل از ماست، وقت نداریم برای عاشقی، وقت نداریم برای رفت و آمد، از بس عمرمون رو داریم تلف میکنیم توی طبیعت، از بس. حالا یا کار علمیه، یا کار اجتماعی سیاسیه، یا کار گیاهیه، یا کار جمادیه. وقت ارتباط، وقت رفت و آمد، وقت عزت، وقت شرافت، وقت کرامت نداریم. در دل دوست رهی باید کرد، انسان باید بالاخره یه راهی پیدا بکنه، یه قربی پیدا بکنه. وقت برای تقرب نداریم، وقت برای خدمت نداریم، وقت برای شدن نداریم، وقت برای وقف شدن نداریم، نمیرسیم. و بعد این برکت رو از زندگی ما میبره، دلهامون سنگ میشه، قساوت قلب میگیره، ارتباط هامون بین میره، عاطفه هامون از بین میره. هیچ ارزه‌ای برای ارتباطات ما برای طبیعی غیبی نداریم و دیگه زندگی چی میشه؟ از زندگی چی میمونه برای آدم؟ طبیعت دست ما نگاه کنید، دیگه همتون بلدید دیگه، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی و بخش عقلی، بخش های کثرت هستن. کثرت هیچ وقت امنیت نمیاره برای انسان. انسان فقط تو ارتباط با احد امنیت و آرامش پیدا میکنه. این اسم خیلی مهمه که در یکی از عاشقانه ترین و مهمترین سوره های قرآن که اگه کسی سه بار بخوندش ختم قرآن کرده، عظمت این سوره، سوره توحید، میگه قل هو الله احد. انسان که با احدیت ارتباط نگیره و با احد رفیق نشه و و خودشو به عالم احد نرسونه، به وحدت دل، وحدت عشق، وحدت آرزو، وحدت آرمان یک دل نکنه خودشو، شما وقتی که یک دل نشدی، اون یه دلت که فقط یه معشوق خاص میخواد، یعنی اللهو الهش فقط اونه، بردیش تو صد جا تقسیمش کردی، دیگه چی میمونه برای آدم؟ اینجا میشه منشأ پریشانی، منشأ قصه، منشأ استراب، منشأ پوچی. بعد از 20 سال هی داری تلاش میکنی هی خودتو برسونی توی این مسابقه، آخر خسته درمونده میرسی به جایی که دیگه یواش یواش سنت میره بالا، یواش یواش توانت کم میشه، بعد میبینی که به هیچی نرسیدی، سرت رو هیچ بالینی نیست، دستات خالیه. این گرفتاری میاره برای انسان. لذا خیلی خوب است که ما جدی باشیم در ارتباط با غیب، در رفت و آمد برقرار کردن با غیب. راهش هم انقدر راحت، انقدر اونا کریمانه این راه رو باز گذاشتن، از خود خدا بگیرید که از همه کس به ما نزدیکتر و مهربونتر هست، حتی از اهل بیت و ائمه و انبیا به ما مهربونتر و رسیدن به محضرش بی درد سرتر هستش، ساده تر و بی درد سر هست. از الله بگیرید تا سایر اولیاء الهی، از طرف اونا برای این رابطه عاشقانه مشکلی وجود نداره، پذیرش اتفاق افتاده. این خیلی مهمه. مایی که در به در میگردیم یه آدم جمادی که آدم نیست دیگه، یه آدم گیاهی که آدم نیست، یه آدم حیوانی که آدم نیست، پذیرش کنه ما رو، ببینه ما رو، بپذیره ما رو، تحویل بگیره ما رو، انسانهای حقیقی ما رو دیدن و پذیرش کرد. گفتم به کام وصلت خواهم رسید یک روز، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. پذیرفتن ما رو، این شرافت رو به ما دادن. یا من ذکره شرفون لذاکرین، ای کسی که یادش شرافت میاره برای کسی که داره یادش رو میکنه. شرافت حقیقی اون موقعی است که به تو اذن میدن که محضر برسی، یاد کنی. یاد یعنی اتصال، یاد یعنی همنشینی. ذاکر الله مجالسه، ذاکر الهی مجالسه خداست، همنشین خداست. خب ولی خب همونطور که خود امام مجتبی علیه السلام فرمود، یه جمله‌ای داره که خیلی روایتی داره که من حالا وسط همین روایت میخوام براتون بخونم. میفرماد که بینکم و بین الموعظه حجاب القره، بین شما و بین موعظه یه حجابی از گولخوردگی، فریب و غفلت وجود داره. حرفا رو میشنوید، موعظه ها رو میشنوید، هی سرتون هم تکون میدید، هی آخ و آخی هم میکنید، یه اشکی هم ممکنه بریزید، ولی فایده ای نداره. در روایت خیلی سفارش کردن که انسان باید عاشق موعظه باشه. کسی از موعظه بدش میاد انسان نیست، کسی از موعظه بدش میاد قطعا جهنمیه. اصلا ما در جهنم عذابهای ویژه‌ای داریم برای آدمایی که از موعظه بدشون میاد. تو فرهنگ غرب، در فرهنگ مدرنیته میگن حق نداری برای موعظه کنی. در واقع با یک کسی ارتباط بگیرن، اول باید بهش اطمینان بدن که قصد چی ندارن؟ قصد موعظه کردن ندارن. موعظم نکن، من موعظه بدم میاد، نمیخوام موعظت کنم. بابا موعظه که نیاز بخش انسانی انسانه. موعظه اگه نباشه که انسان جهنمی میشه. حضرت چقدر مباحث روانشناسی و انسانشناسی حضرت سلام الله علیه امام مجتبی علیه السلام دقیقه، بینکم و بین الموعظه حجاب من القره. وقتی دارید موعظه میشید، یک کسی داره شما رو خیرخواهی میکنه برای شما و نصیحتت میکنه، همیشه یه مقاومت، یه چیزی تو وجود شماست که حرفو نپذیره، یه قفلت، یه مستی، یه شهوتی وجود داره که نمیذاره شما اون حرف رو تبدیل بشی بهش. اونو ورش دار، اونو از بین ببر. وقتی میفهمی که باید با خانواده آسمانیت غرق بشی، وقف بشی، عاشق بشی، عشق داشته باشی، وقت بذار براش. هیچ صبح تا شب، شب تا صبح تو این نباش که چه کنم چه کنم، های اقتصادی و اجتماعی و گیاهی و نمیدونم درسی و علمی و همش از صبح تا شب همینه. درسمو چیکار کنم؟ دانشگاهمو چیکار کنم؟ زبانمو چیکار کنم؟ کامپیوترمو چیکار کنم؟ مامانمو چیکار کنم؟ بابامو چیکار کنم؟ پولمو چیکار کنم؟ همین از صبح تا شب، شب تا صبح. خب خانواده آسمانی چی؟ غیب چی؟ ابدیت چی؟ آخرت چی؟ تو چند روز دیگه میری؟ چند روز دیگه میری؟ خدا رحمت کنه خانم عرب شاهی عزیزمون رو، خب همکارمون توی مؤسسه بودن، زحمت میکشن، خودشون همسر گرامیشون چند سالشون بود همین هفته گذشته 34-35 سال با دو تا بچه تموم شد، یه سکته و تمام رفت. شما یه زن 34 ساله ببینید که الان دو تا بچه داره فعالیت میکنه، داره فعالیت های مهدوی میکنه، تو مخیلت میاد این چند روز دیگه نیست؟ با اینکه ما خیلی سال قاچاقی زنده هستیم باز حواسمون نیست، باز ما مستیم و هشت فکر میکنیم قراره 50 سال دیگه، 40 سال دیگه، 20 سال دیگه باشیم و حالا وقت داریم برای این کارا. لذا دوباره از صبح تا شب همینجوری برنامه ما اینجوری است. حضرت میفرماید بین شما و موعظه یه حجاب، اونو ورش دار. به قول تعبیری حضرت میکنه میگه یه حماقت، این کلمه حماقت دقیقا با همین کلمه میاره امام اشتباه میگه، یه حماقتی هست، اون حماقت رو ورش دار بین خودت و خدا، اون وحشتناک اون حماقته. فرمود من هیچ کس رو نمیشناسم مگر اینکه بین او و خدا یه حماقتی وجود داره. اون حماقت رو تو روابطت بردار، بچگونه عمل نکن، احمقانه نباید عمل بکنیم، اینو باید ورش داریم. تو موعظه هم همینطور، انسان اگر این حماقت رو از وجودش برداره، موعظه میره به جانش میشینه و اون اتفاقات مبارک میفته. اکثر کسایی که اطراف پیغمبر بودن این حجاب رو داشتن. پیغمبر که نفسش حقه، این حرف غلطه. اگه نفس نفس باشه چنین میکنه؟ نه، نفس پیغمبر نفسه، نفس امیرالمومنین نفسه، نفس زهرا نفسه، مگه نزدن اینا؟ از مجتبی نفس نزد، نفس نفسه. اما این حجابه، این حماقت کار دست آدم میده. موعظه رو اندام میشنوه، از این گوش میره و از اون گوش میده و اساسا خیلی وقتا از این گوش هم نمیگیره، همین فقط میخوره به گوشش برمیاد. مست چیزای دیگه است، مست کمالات دیگه است، مست شهوت های دیگه است، مست برنامه های دیگه است، هر چی میگه متوجه نمیشه. حالا دقت کنید چقدر زیبا فرمود، میفرماید خیشاوندی تو با یک کسی از کجا فهمی؟ یه نفر کس توه، تو کسش هستی، خیش هم هستید، رحم هم هستید، مثل ارهام میگه الغریبو، خیلی قشنگه، من قربت خل موده و این بعد نسبو، میگه قریب تو، کس تو اونی است که مودت، دوستی همراه با خدمت او رو به تو نزدیک کرده، حتی اگر نسبش چی باشه؟ دور باشه، فامیلت نباشه، خانوادت نباشن، شاگردت، توی مغازه‌ای توی شرکتی کار میکنی، یه شاگرد داری، میبینی که این حسای تو و حسای اون به تو از بچت بیشتره، کسته، میبینی هر وقت کار داشته باشی پاکارت هست، وفادار بهت هست، رفیقته. دوری مسیر و کس و کار نبودن مانع رفاقت و صمیمیت و مال تو بودن نیست، این میشه کس تو، این داداشمه، این داداش تو میشه، واقعا میشه خواهر تو، این میشه پدر تو، این میشه مادر تو، میشه کس تو. پس دقت کنیم توی ارتباطات گاهی وقتا نزدیکترین انسان ها به انسان غریبه هستن، نامحرمن، پدر انسانه، مادر انسانه، اما چون از جنس تو نیست، طبیعت گراست و فطرت گرا نیست، کس تو نیستش، تو رو ابزار میبینه، تو رو وسیله دنیایی میبینه، آرزوها، آرمانهایی هم که به تو پیشنهاد میده، خط مشی که برای تو میذاره، همش به تشت میخوره به جهنم، تشت میخوره به کسرات، تو رو نمیتونه به وحدت بکشونه، تو رو نمیتونه به الهیت بکشونه. پیشنهادها همه کسرته، همه داغونیه، همه تیکه تیکه شدن هستش. این کس من نیست، این آدمی که منو داره اینجوری نگاه میکنه، میگه برو عمر تو، جوانی تو، وقت تو بذار روی چی و چی و چی، یا وقتی نگاه میکنی ارزشی که داره به تو میده که تو رو تیکه تیکه میکنه، از قبل پدری این، مادری این، داداشی این، خواهری این، استادی این، دوستی این، تو به وحدت نمیرسی، تو به اهل بیت نمیرسی، تو به خانواده آسمانی راه پیدا نمیکنی، تو به قبر راه پیدا نمیکنی، تو تأمین ابدیت نمیکنی، از قبل ارتباط با این تو همش تیکه تیکه میشی، عمر و وقت تلف میشه. خب در نقطه مقابل چی میفهمد؟ میفهمد که والبعید من با عدت خل موده و انقرب نسبه، دور کسی هستش که دوستی نداره، مودت نداره با تو، حتی اگر نسبش چیه؟ نزدیکه. مود نداشتن، مودت او رو دورش کرده از تو. موضوع مودته، یادتون نره، موضوع چیه؟ او مودت است. مودت هم گفتیم یعنی چی؟ بگید. محبت همراه با چی؟ پاکار بودن، وفادار بودن، خدمت کردن، اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن مودت. لذا یه کسی هستش که والبعید من با عدت خل مودت و انقرب نسبه، حتی نسبش نزدیکه اما از جنس تو نیست، باباته ولی از جنس تو نیست، مادرته قریبه است. خب بله تو باید دوستش داشته باشی، این سر جای خوده، اون که هیچی، باید دوستش داشته باشی، باید خدمتش بکنی، باید بش از طرف تو نباید این قطع بشه، ولی غریبه است، درکی از تو نداره، نمیدونه تو کی هستی، نه بلندای ابدیت میبیندت، نه بلندای ابدیت دوستت داره، نه میتونه دست تو بگیری کاری برات بکنه، دوستی نداره، یعنی مودت نیست با کار. بابا هست، دوستی هست از نظر فرزندی، ولی وقتی میری بهش میگی بابا من الان لنگم تو فلان موضوع، اونو نمیتونه بهش تکیه کنه. یه موقع است نداره، خب بس دیگه است، یه موقع است داره ولی نمیتونه بهش تکیه کنه. این کس تو نیست. دوست هست، با هم رابطه هستی، به قول حضرت دوستان مکاشره ای هستن. دوستان مکاشره یعنی هی به هم میخندن، سلام علیک میکنن، تو روی هم دیگه قربون صدقه هم میدن، چاکرتم مخلصه هم دارن و هم دیگه بفرما بفرما دارن. اما وقتی که بهش بگی که خب مثلا یه جا باری رو برداره، نمیتونه برداره، این کار نمیکنه اصلا، تو رو از خودش نمیدونه. مودت یعنی کسی که قصه تو قصه اوست، فقدان تو فقدان اوست، سختی تو سختی اوست، شادی تو شادی اوست. حسادت اصلا بهت نمیکنه، چون تو رو چی میبینه؟ خودش میبینه. اون قاعده یادمون نره که چی بود؟ هو انت، هو انت یعنی وقتی نگاه میکنه به تو، تو رو خودش رو میبینه. لذا اگر خیر و جشن و سرور تو باشه، خیلی خوشحاله، تلاش میکنه تو رو به سعادت، خیر و خوشی و سعادت و آرامش برسونه. بچه تو بچه خودشه، ناموس تو ناموس خودشه، شادی تو شادی خودشه. لذا وفادار پات وای میسته، کار میکنه، هر کاری بتونه برای نجات تو میکنه. اینش میگم مودت، کسی که این حسو به ما داره اینجوری هست. ما هم باید برای اونایی که باید باشیم اینجوری باشیم، نباید همین گونه باشیم برای اینها. بعد حضرت میفرماید چیه؟ میفرماید که لا شی اقرب من یدن الی جسد، چیزی نزدیکتر از دست بدن نیست. میگیم فلانی بازوی منه، دست منه. وقتی میخوام یه کسی رو ازش خیلی تعریف کنم، یعنی دست راستشه، دست چپشه، بالاخره راست دستا میگن دست راست، چپ دستا میگن دست چپ، بالاخره بازوی منه. این تعبیر قرآنی هم هست، عضد بازو، داداش منو بازوم قرار بده، این خیلی مهمه که باش کار بکنم. حضرت میگه دستم که دسته و نزدیکترین بخش به بدنه، ان الیدل تقول، گاهی وقتا این دست میشکنه، گاهی وقتا این دست قطع میشه، فتقت آسیب میبینه، فتقت شکسته میشه، قطع میشه، و توسم جاشو داغ میذارن. اون قدیما اون موقعی که میخواستن دست قطع میشد، شمشیر میزدیم و یه دستی قطع میشد، زود برای اینکه دیگه ببخشید دیگه سرایت نگاه چیکار میکردن؟ داغ میکردن دیگه، داغ میکردن، پوستو میسوزوندنش، صوبش میکردن، میبستن، داستانو میبستنش. میگه یه موقعی لازمه انسان با بعضی از آدما همین کارو بکنه. درسته دستت عزیز برات چسبیده بهت، ولی کس تو نیست، آدم تو نیست، بذارش کنار، جاشم داغ کن. بعضیا به قدری اشتباه میکنن تو فرزند سالاری یا متاسفانه داریم که این بچه جهنم میره، با اونا نمیخوام باش برن جهنم. یه جا نمیگه آقا من نمیام با تو جهنم، همینه که هست، من با تو جهنم نمیام، مادر من با تو جهنم نمیام، پدر من با تو جهنم نمیام، داداش من با تو نیستم، شریک ناجوری هست، آقتش کن، جاشو داغ کن، دنبال کارت، کس تو نیست. شریک خوب یعنی اونی که مودت داره، نه اینکه تو رو پول میبینه و با خاطر پول با تو نزدیک شده، ابزاری داره به تو نگاه میکنه. این شریک خوبی نیست تو کار برای تو. شریک یعنی کسی که تو نبودی هم منافع تو حفظ بشه، نه اینکه تو 4 روز نبودی رفتی یه جای دیگه، ما میبینی که کلی تغییرات کرده و منافع به نفع اون تغییر کرده، اصلا تو دیده نشده این وسط. کسی که حضور و غیبت تو براش فرقی نکنه، اون رفیقه، اون قریبه، اون خیش توه. باشی یا نباشی پشت سرت هم مدافعت، حافظ منافعت هستش، حافظ شخصیتت هست، نه که تو رو در روی چیزی بهت میگه، کلی تعریف تمجید میکنه، کلی ابراز علاقه میکنه، پشت سر دیگه عالم حرفای ناجور و نقد داره برا تو، این کس تو نیست. خب دو تا روایت رو همزمان با هم خوندیم دیگه چی؟ ان من طلب العبادت تزکا لها. یه موقع است عبادت رو به ما عرضه میکنن، میگن این سر راهت هست باید بری اینو انجام بدی. چیه؟ حج واجبه، باید بری ثبت نام کنی، باید بری پول بدی، باید بری وقت بذاری، باید بری 40 روز خودتو مرخصی بگیری و باید بری اعمال انجام بدی. این تو طلب تو نیست، بله از اون طرف طلبیدنت برای این کار، به طلب تو نیست. اخ جون کرونا اومد حج افتاده گردنمون، اخ جون نمیدونم زلزله شد، اخ جون نمیدونم دعوا شد، اخ جون وضع سیاسی خراب شد، حج می‌خواستیم بریم عذری هم پیش اومد. نمیخواد بره، طلب نداره، میومد برام انجامش بدم. یه موقع است محرم زون میگه حالا محرم زون اومده دیگه چاخ ما روزه بگیریم دیگه، بعد یه ما روزه بگیریم. این طلب نیست، مطلوب شدنه. روزه تو رو طلبیده، تو رو به ضیافت دعوتت کردن، اما تو عشقی میلی برای این ضیافت نداری، طلبیده شدی اما طالب نیستی. تو برای همین وقتی که طلبیده شدی طالب نیستی، یعنی دعوتت کردن تام دوست نداری بری ولی حالا میری، وقتی که میخوای بری بعد مهمی ولکم همینجوری با این لباس میرم دیگه، حالا چیه دیگه، بالاخره همین خوبه دیگه، اتو نکرده کثیف نمیدونم، چون بعد اصلا مهم نیست اونجا کی اصلا به توجه بکنه، اصلا بعد مهم نبوده اونجا، اصلا میری که رفت تکلیف کرده باشی. طلبیدن دعوتت کردم میری بریم، ولی یه موقع است نه، تو میطلبی. طلب عشق، طلب رابطه، طلب قرب، طلب شرافت، طلب بزرگی از توست. تو میخوای تو آسمون راهی پیدا بکنی. زیارت امین الله چی میگیم؟ اجعلنی محبوبتن فی ارضک و سمائک، منو محبوب کن در زمین و آسمانت. این میخواد کسی داشته، مثل کسی که هست میخواد تو پولدارا یه جایی داشته باشه، تو پولدارا یه جایی داشته باشه. یعنی دوستان با مزیر تعریف میگه، میگفتش که محل کار من فرشته است، الهیه، اون هم شب نرزیمه. گفت رفته بودم یکی این دفتر خدماتی تو همون بالا شهر، داشت ثبت میکرد، گفت منزلتون کجاست؟ گفتم شهر ره. گفت اصلا بس، گفتم نامردا اینجوری هست دیگه، از زیمت هر که ازم سوال میکنیم یه کجاست میگم یه اون فرشته، محل کار هم که میگم اون اپراتور تحویل میگیره، اون خدمات میخواد بده تحویل میگیره. یه موقع از تو میخوای تو کارخونه دارا و شرکت دارا و نمیدونم صاحبان صنایع و صاحبان حرف و اینا کسی باشی وسط این آدما که آدم نیستن، خیلیاشون خیلیاشون هم هستن، کسی باشی. خب تو میخوای یه شرافت اقتصادی پیدا بکنی، نه فلان وزیر منو بشناسه، فلان کس ورزشکار منو بشناسه، فلان هنرپیشه، فلان سلبریتی منو بشناسه، من میخوام برم تو وسط اونها یه جایی پیدا کنم. وقتی که برای تمنا میشه که من برم وسط اینا یه جایی پیدا بکنم، برای اون ارتباط و جا پیدا کردنه دنبال شرایطی. خب من چی بپوشم؟ میخوام برم اونجا. دیدی خیلی اینجوریه، میگه بابا ما اونجا میخوام ببینم همه آدم حسابیه، مگه با ریش برم اصلا نگام نمیکنن، هم بفهمن ریش دارم تمومه، برم یه تیغ بتراشم همین معصیت شروع میشه. اینو بتراشمش، خب دیگه چی؟ برم مثلا یه شلوار اونجوری بپوشم، یه پیرهن اینجوری بپوشم. خانومه میگه اگه من قرار برم وسط این آدم حسابیه با این چادر چاخچولش نمیدونم باشم برم چه، چادر رو باید بذارم کنار، یه فوکولی بذارم بیرون، یه عطری بذارم، یقمو باز کنم، مثلا یه مانتو جلو بازی بپوشم، یه شلوار چسبونی بپوشم، یه جایی که میدارم میرم اونا اینجوری هم من اینجوری میپسندن، عروسیشون میخوام برم، مجلسشون میخوام برم. یه موقع دوست نداری برید میطلبرت میگی چشمشون فلان، اگه میخوام منو همینجوری که هستم که هستم ما میشم میرم اصلا اینا کیان. یه موقع تو میطلبی که اون وسط باشی، اگه میطلبی اون وسط باشی اونجا فرهنگ داره، فرهنگشو باید در نظر بگیری که اونا کیو راه میدن تو خودشون. دقت کنید، اونا کیو راه میدن تو خودشون، تیپای ورزشکار، تیپای نمیدونم سلبریتی ها، تیپای نمیدونم اقتصادی ها، تیپای پول داره و کارخونه داره و صاحبان صنایع، تیپای نمیدونم سیاسی اجتماعی، تیپای علمی، کیو راه میدن؟ من چجوری بری اونجا که اصلا بفهمن که تو عددی هستی تو یا نه، اصلا به درد این مجمع و انجمن میخوری یا نمیخوری. این خیلی حرف بلنده، یعنی امام تو مباحث انسانشناسی قوغا کرده حضرت مجتبی سلام الله علیه. خب ببین حرف داره راجع به بخش انسانی و آدما میزنه، راجع به نمیدونم شخصیت های جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی حرف نمیزنه، داره راجع آدم حسابی رو حرف میزنه، اون که آدم حسابی هستن منو واقعیش. میگه ان من طلب العباده تزکا لها، اگه یه کسی طالبه یه هماغوشی و ارتباط هست، عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی که بغل کردن، عبادت یعنی هماغوشی. اگر یه کسی طالبه اینه، خودشو تمیز میکنه، تزکا لها، پاک میکنه خودشو برای اون ارتباط. چون یه عروسی میخواه بریم بو ندم، لباسم تمیز باشه، حموم برم، عرق بوی عرق ندم، عطر بزنم. یه معاشرت هست، یه معاشرت انسان داره با دوستش، با پدرش، با مادرش، اینا. یه معاشرت عمیق‌تر داره با همسرش، میخواد رابطه برقرار بکنه. میگه خب باید وزان این، الان که منم با همین لباس کار و عرق کار و اینجوری باشه، یه دوشی بگیرم، به خودم یه طهارتی بدم، یه نظافتی کنم، یه تمیزی داشته باشم، یه لباس مناسب، یه عطر مناسب. تزکا لها، دقت بکنید، یعنی چون ارتباط براش مهمه، برای این ارتباطه یه سرمایه گذاری میکنه، خودشو پاک میکنه. تو عبادت تو با کسی ارتباط داری که تمام درون و بیرونت براش یکیه. الان میگه من میخوام برم خواستگاری، ولی امروز با داداشم حسابی زد و خورد کردیم، دعوا کردیم، الان مثلا بخوام برم اونجا اصلا نمیتونم رابطه برقرار کنم، تو خواستگاری نمیتونم حرف بزنم، تمرکز ندارم. میگه تزکیه نشدم، باید تزکیه پاکی دیگه، بذار 4 روز دیگه زن اعصابم بیاد سر جاش، بعد بریم خواستگاری. یه خواستگار میخواد بیاد، حالا این دختر الان با مامانش و خواهرش اینا دعوا کردن ناجور، حالا الان خواستگارم بیاد، این دختر اصلا دیگه نمیتونه به راحتی جواب خواستگار بده، رابطه پاک نیست، آلوده میشینه سر مراسم خواستگاری، نمیتونه اصلا مدیریت بکنه خواستگاری رو. یا قرار، یه قرار اقتصادی مهمه، قرار راجع به چند میلیارد، چند صد میلیارد قرارداد ببندن، میبینیم این رابطش الان از صبح باباش مرده، نمیدونم مامانش کرونا گرفته، بچهش الان اینجوری شده، این الان نمیتونه بیاد بعد از ظهر وارد این رابطه بشه، قرارداد ببنده و بشینه اصلا اقتصادی فکر بکنه، تزکیه نیست، پاک نیست. میگه نه این جلسه اصلا الان به درد نمیخوره، جلسه رو تعطیلش بکنم، بذار ذره آروم شم، چون میخوام برم یه مذاکره، سرم کلا میره، الان اعصابم خورد، الان تمام فکر و ذکرم بچه‌م تو بیمارستان. این نمیتونه ارتباط بگیره، برای این ارتباط پاک نیست، آماده نیست. حضرت میگه من طلبه، من طلبه یعنی آدم های اشرافی هستن که فقط طلبیده نیستن، میطلبن. میذارم میگم یه موقع از تو اهل بیت دعوتت میکنن، میریزن تو دلت، پاشو بری کربلا، پاشو بری امام حسین، پاشو بری حضرت عبدالعظیم، پاشو بری نمیدونم امام زاده صالح، میطلبیده میشی. یه موقع است نه، تو تصمیم میگیری ائمه رو بیاری تو محضر خودت. دو تا خیلی فرق داره. من امشب قرار دارم، میخوام مثلا 2 صبح بشینم الله و غیب و اهل بیت و فرشته ها رو همه رو بکشم تو خونم. خیلی شلوغ میشه خونه، خیلی شلوغ میشه خونه. و این رفت آمد، رفت آمد مجازی نیست، رفت آمد خیالی نیست، رفت آمد حقیقیه، والله بالله تالله میان تو خونت. آمادگی داری؟ الان به یه خانم خانه‌دار بدون آمادگی مرد بهش بگه که من 5 نفر رو دعوت کردم. 5 نفر چیه؟ 1 نفر رو دعوت کردم افطار. اگه همینجور مرد خودش بره خونه میام، خب اومدیم سلام علیکم، خونم ریخته باشیده باشه اصلا مهم نیست ها، چون رابطه کاملا برقرار میشه، میشه افطارشون رو میخورن، خیلی اصلا خونه چیه. ولی اگه مرد بگه من 1 نفر دعوت کردم برای افطار، زن میریزه به هم، بابا خونه مناسب نیست آخه، تو این وضعیت خونه باید خونه رو مرتب بکنم. به خصوص اگه مثلا این مهمونه که شما دعوت کردید جنس خانم باشه، خانم میگه بابا من الان نمیدونم آرایشگاه نرفتم، نمیدونم الان نمیدونم 40 روزه نمیدونم اینجوری شده، نه نمیدونم لباسم آماده است، نه چیزی اینجوری میکنم، مراسم باشه به کسی بیاد خونمون، بذار مثلا 4 روز دیگه خودم برم به خودم برسم، یه ذره خودم آماده بکنم، میخواد تزکا داشته باشه، پاکی میخواد داشته باشه برای رابطه. ها تو میخوای با غیب رابطه برقرار کنی؟ حضرت میگه من طلب، راست بگی یا طلب، یعنی معلومه طلب مشخص معناش دیگه، اگه راست بگی، اگه راست بگی میطلبی، امروز با امام زمان میخوای آل یاسین بخونی، میخوای ندبه بخونی، میخوای توسل بخونی، شب میخوای نماز شب بخونی، کار سنگینه ها، ما شوخی گرفتیم اینا رو، من فکر سنگین یعنی که من برم یه کنفرانس بدم، یه کنفرانس بین المللی، سنگین یعنی که من برم امتحان بدم برای دکترا، سنگین یعنی که مثلا من بخوام یه چیزی رو مثلا یه عملیاتی رو انجام بدم، اینا سنگین. موقعی تو میخوای پاشی بری نماز بخونی، شوخی نیست، سنگین. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، خیلی خدا خدا میگه، میگه سنگینه نماز مگر برای کسایی که یه خشوعی دارن، فرو ریختگی دارن، اینجا ریخته من، این 4 تا معناشون رو کاملا ذوب کردن تو سر نماز دیگه نیست، اذیتشون نمیکنه، حالا میخواد بره عبادت بکنه. این آدم میخواد بره با خدا رابطه شخصی حقیقی، میخواد توی رقص وارد بشه، میخواد توی ارتباط مستانه وارد بشه، میخواد توی میکده وارد بشه، مراسم به اقامه نمازه، نماز خوندن نیستش که، اقامه است. اقامه یعنی که یه رابطه رو از پسش بر بیایی، از شروعش، قبل از شروعش تا تهش، که خدا میدونه به کجا میخواد برسه. راحت نیست، میخوای 11 رکعت نماز بخونی، میخوای 2 رکعت نماز بخونی، میخوای بشینی برای امام زمان یه آل یاسین بخونی. کلماتش شما نگاه بکنید، تک تک این کلمات باید انشا بشه از نفس تو، نه که اینا اینجوری گفتن این عربی است منم همینا رو بخونم. نفس میخواد انشا کنه این کلمات رو. و نصرتی لکم معده، آقا من همه خدمتم برای شما آماده است، تمام یاریم 100% در اختیارت هستم. همین الان صدام کنی، همین الان بگی پاشو بیا، نه شغل، نه زندگی، نه زن و بچه، نه کار، نه مسئولیت، نه مال، هیچی مزاحم من نیست. همین الان، همینجوری الان صدام کن، همینجوری همینجا پا میشم میام. نمیگم آقا صبر کن برم یه کاری انجام بدم. معده میخوای اینجوری با امام زمان من تو رو اینجوری دوست دارم که عیبت گفتم بودو بیا، نگی آقا حالا وایسه بعد کنکور، حالا وایسه بعد عروسی بچم، حالا بذار من این قرارداد رو ببندم، حالا بذار من نمیدونم این کارو بکنم. این که دیگه اصلا فایده نداره. که میخوای حرف بزنی با امام زمان، میخوای دعا بکنی، میخوای عبادت بکنی، میگه تزک. تزکا یعنی چی؟ تزکا یعنی از ظاهر نمیتونی با همون لباسی که تو خونه هستش، با همون لباسی که از بیرون اومدی بری سر نماز. میخوای ارتباط برقرار بکنی، برو لباس تو عوض کن، برو لباس عبادت تو بپوش، برو لباس برای عبادت لباس بذار جداگانه، برو عطر تو بزن، برو مسواک تو بزن. شب پاشدی میخوای نماز شب بخونی، بدون تزکیه که نمیتونی، که مسواک تو بزن، مسواک بزن. میخوای نماز بخونی، مسواک بزن، فرشته ها هستن میبینن تو معذری میان و میرن. تزکا داشته باشه انسان، سجاده خوب بنداز، یه مهر تمیز بذار، یه سجاده قشنگ بذار، یه تسبیح چکسته بکسته نذار، یه تسبیح میخوای رابطه برقرار بکنی. جا تو انتخاب کن، جای دنج باید انتخاب کنی، یه جای شلوغ جلو تلویزیون که نمیدونی میشیم عبادت بکنه که. تو چه ارتباطه، چقدر سخیف کردیم ارتباطو، همه دارن نشستن اونجا تو تلویزیون روشن، خب داره عبادت برقرار. تو اگه می‌خواستی با مثلا رفیقت، داداشت، بابات یا با خانومت، با شوهرت معاشرت داشته باشی، جلو چوجا هم این کارو می‌کردی؟ می‌بینیم کنار یه گوشه که بابا می‌خوام معاشرت داشته باشیم، می‌خوام چای کلام حرف بزنیم با هم. جاشو انتخاب کن، فضاشو بذار. این ظاهریش، باطنیش هم که استغفار لازم داره، توبه لازم داره. لجبازی نباید بکنی توی گناه. وقتی تو لجبازی داری روی گناه و معاصی، بعد چجوری می‌خوای بری با خدا حرف بزنی و یه مهمانی بشی؟ علامه میگه من تو خونه یه ذره صدام بلند شد، بچه‌ها نداشتم بخوابم، سر صدا کردن، پاشودم گفتم چرا قضیت میکنید، یه ذره صدام بلند شد، ریختم خودم بهم که چرا صدام بلند شد. بعد گفت دیگه اصلا حالم خراب شد، از خونه زدم بیرون، پاشودم رفتم تبریز، از قم یا از آمول لادم نیست کجا، پاشودم رفتم تبریز خدمت مرحوم الهی. گفت مرحوم قاضی از دست شما گله داشته که شما چرا امروز تو خونه صدات بلند شده، طهارت میخواد، اینقدر مهمه. کسی که الان داره بزنه بچه‌ش ظلم میکنه، پدر مادر داره ظلم، فاحش مسلم مبین داره میکنه، این خوب خوب سر نماز. الان با مادرت راضی نیست ازت، بابات راضی نیست ازت، خانوادت راضی نیستن ازت، اصلا نه تو تامین عاطفی کردی زنتو، نه تامین عاطفی کردی شوهرتو، نه تامین عاطفی کردی بچه‌هاتو، نه رسیدی به خانوادت، نه به پدر مادرت، 100 نفر طلبکار داری، حق و ناس گردنت هست، بعد حالا میخوای بری وسط عبادت؟ خب بالاخره امام داره به تو نگاه میکنه دیگه، نه که نریم، ما آلوده هم شست باید بریم بالاخره، ولی طلب یه داستانیه. تو میخوای بری وارد یه عشقبازی بشی، میخوای بری وارد یه رابطه بشی، میخوای بری یه جایگاه پیدا بکنی توی غیب، میخوای بشناسنت، میخوای عضو اون حزب بشی. خیلی مهمه، عضو اون حزب میخوای بشی. این شبا شما نگاه کنید، بخونید، حتما شبا وقت بذارین افتتاح رو بخونید، دعای بعد افتتاح تمام شرافتیه، تمام قدرتی هستش. اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری. خدا منو انتخاب کن برای دینت، خدا منو انتخاب کن برای یاری دینت، کسی جای من نذاری، یا کسی جای من نذاری خدایا. امام رضا وقتی داره راجع به امام زمان دعا میکنه، میگه خدایا منو از اعوان و امام رضا سلام الله علیه، میگه خدای من از اعوان و انصار امام زمان قرار بده، کسی رم جای من نذار. امام رضا میگه، میگه این که تو کسی رو جای من بذاری برا تو راحته، ولی برا ما خیلی گرونه یه کسی رو از لشکر امام زمان تو دور بکنیم، خیلی سنگینه. این رات ندن، قبولت نداشته باشن، کار تو قبول نشه. ما 10 دفعه دعوت اون میکنم برای خدمت به امام زمان، یه پیشنهاد جمادی بهمون میشه میفروشیم همه چیو، ما یه پیشنهاد شیکموی گیاهی به امون میشه، پیشنهاد مقام به امون، ریاست به امون، آقا حکم زدیم برای تو از این بعد مدیر فلان جایی، میگه آقا امام مثلا معذرت میخوام دیگه وقت ندارم، اصلا حواسش نیست داره با خودش چه جنایتی میکنه. ما منتظر به امون یه پیشنهاد بدن دستگاه امام زمان رو ول کنیم بریم، از خدامون هم هستی بهانه‌ای پیدا بکنیم، از کسی دلخور شیم، کسی بهمون اذیت کنه، چهار تا فحش بهمون بدن، و این اتفاق هم میفته. محال هوس دستگاه امام زمان رو بکنی توش تهمت، فحش، گرفتاری، مشکلات، بد اخلاقی دیگران نباشه، اذیتت میکنم، امام زمان میخواد تو چقدر واقعا پاکار امام زمان. این همین آدم وقتی میخواد بره یه جای کار اقتصادی کنه 100 جور فوش بهش میدن، به لجن میکشن، از 1000 بار میکنش تو لجن درش میارم، این وایس پوست کلوف داره کار میکنه، چون توش پوله، میگه توش موقعیت اجتماعی، مقام، پول، ریاست، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری، نمیدونم فلانه، هیچ بهش بر نمیخوره. اما تا میاد تو دستگاه امام زمان 4 نفر باش بد اخلاقی بکنن، 4 نفر تحویلش نگیرن، 4 نفر پشت سرش غیبت بکنن، یه ذره بدی ببینه قهر میکنه، امام زمان قهر میکنه میره. خب اینکه طلب نداره این آدم، تو رو دروسی گیر کرده، حالا اومده یه کاری داره انجام میده، به زور خودش رو قانع کرده، طلبیدنش اومده، و الا خودش طلب نداره تو این دستگاه بره آویزون بشه. خیلی فرق بینه که یه کسی طالب باشه یا که دعوتش کنن بیاد زوری تو پاشو بیا، بعدم بیاد مدتی نگه داره خودشو تو رو دروسی و زور زدن، بعدم بذاره بره. اگر طلب باشه تزکیه هست، آدم خودشو پاک میکنه و آماده میکنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.